أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که در مسئله بیع فضولی، من با اشیئا ثم ملک، اینکه آیا بیع فضولی از طرف غیر مالک حین العقد میتونه تصحیح بشه یا نه، مطالبی گفته شد. مرحوم شیخ در ابتدای امر مایل بودن که قائل به صحت بشن و گفتن که عمومات دال بر صحت چنین عقد فضولی میتونن باشن، اما چه کنیم که یه روایاتی داریم که دال بر بطلانند و نمیشه به راحتی از خیر اون روایات گذشت. اون روایتی که میفرماد لا تبع ما لیس عندک و روایات دیگری که 4 تا روایتی که بعدش مطرح کردیم، نمیتونیم دست از ظهور این روایات برداریم و این روایات ظهورشون در ارشاد به فساد چنین معامله ایه. حالا امروز در گام سوم میخوایم بگیم که درسته که روایات داله بر فسادند، اما ما نمیتونیم به وسیله این روایات همه موارد رو بگیم فاسدن. باید فقط به مورد روایات بسنده کنیم. پس ما خودمون که بودیم طبق قاعده میخواستیم پیش بریم، قائل به صحت میشدیم، روایات اومدن گفتن که فاسده، ما روایات رو میپذیریم، ولی باید به مورد روایات بسنده کنیم. فقط در مورد روایات قائل به فساد بشیم، در سایر موارد قائل به صحت بشیم. خب مورد روایات چی بود مگه؟ ایشون میفرمان که مورد روایات جاییه که شما مال الغیر رو قبل از اینکه خودتون بخرید برید بفروشید، قبل از اینکه خودتون مال الغیر رو بخرید برید بفروشید و این بیع شما منجز بوده باشد، معلق و مترقب للاجازه نبوده باشه. شما یه موقع میفروشی میگی میفروشم اگر اجازه کرد، میفروشم اگر مالک به من فروخت، میفروشم اگر خریدم و اجازه کردم. یه موقع اینجوریه، یه موقع نه، عقدی که انجام میدید با مشتری مترقب للاجازه نیست، یعنی حالت منتظره نداره، منتظر اجازه نیستید، عقد رو از همون ابتدا لازم میکنید. مورد روایات این هست. در این صورت ما میپذیریم روایات داله بر فسادن، علاوه بر این روایات حتی بعضی ادعای اجماع هم بر فساد کردن، اما اگر که عقدی که انجام دادیم مترقب للاجازه نبوده باشد، یعنی چی؟ یعنی عقد موقوف بر اجازه بوده باشد، متوقف بر اجازه باشد. به چه معنا؟ عذر میخوام، یه غیر رو انداختم. اگر عقدی که ما خوندیم غیر و مترقب للاجازه نبوده باشد، بلکه مترقب للاجازه باشد یا متوقف بر اجازه بوده باشد. مثلا من کتاب زید رو برمیدارم که بفروشم به شما، موقع بیع به شما میگم آقا کتاب زید رو دارم میفروشم به شرطی که بعدن خودم بخرم، از همون حین البیع عقد رو متوقف میکنم بر خریدن خودم، عقد رو لازم نمیکنم. این چه اشکال داره؟ این مشمول روایات نیست. ولو ما عقد رو در ابتدا انجام دادیم ولی عقد رو لازم نکردیم. خب فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا حالت که شما یکیش رو شما میگید فاسده، مشمول روایات و فاسده، یکیش رو میگید فاسد نیست. در عمل اینا چه فرقی دارن؟ میگیم اون جایی که عقد متوقف بر اجازه نبوده باشد، به تعبیر مرحوم شیخ غیر و مترقب للاجازه بوده باشد، در اونجا عقد که صادر میشه شما یه بایع مکلفی، موظفی که بری بخری و وقتی خریدی موظفی که تحویل به مشتری بدی و اجازه کنی. اما در حالت دوم نه، عقد متوقف بر خریدن از مالک بود، لذا تا وقتی که ما از مالک نخریدیم، تا وقتی که من بایع مالک نشدم، هیچ وظیفه‌ای ندارم، هیچ لزومی به گردن من نیست و شما نمیتونید منو ملزم کنید، منم نمیتونم از شما مطالبه یه ثمن بکنم. پس اینا با هم فرق دارن. در یه حالتش عقد رو از ابتدا لازم کردیم، به طوری که بعد از عقد من موظفم برم تلاش کنم برای خریدن و تحویل دادن. خب اینو ما گفتیم مشمول روایات و باطله. ولی در صورت دوم چی؟ در صورت دوم مثلا عقد متوقفه بر اجازه مالک بود. عقد متوقفه بر این بود که من مالک، من بایع مالک اون مبیع بشم، بعد بیع رو اجازه کنم. لذا تا وقتی که من مالک نشدم شما نمیتونید از من مطالبه کنید، شما نمیتونید به من بگید برو بخر به من تحویل بده، چون من که قرار نبوده بخرم. گفتم اگه مالک شدم به تو فروختم. خب الان که هنوز مالک نشدم شما نمیتونید از من درخواست کنید بگید یالا برو تلاش کن برای تحصیل مبیع، منم نمیتونم از شما مطالبه ثمن رو داشته باشم. این صورت دوم مشمول روایات نیست و اجماعی هم بر فسادش نداریم. لذا مرحوم شیخ میفرمان صورت اول رو قبول داریم باطل، ولی صورت دوم باطل نیست. یه صورت سومی هم داریم که ظاهر عبارت ظاهر عبارت شهید اول این هست که مشمول روایت و باطله، ولی شیخ اعظم میفرمان این صورت سوم هم مشمول روایت نیست. صورت سوم کجاست؟ صورت سوم جاییه که ما بیع رو انجام میدیم اما لزوم بیع رو متوقف میکنیم بر مالک شدن من. فرقش با صورت دوم چیه؟ تو صورت دوم ما لزوم بیع رو متوقف میکردیم بر اینکه من مالک بشم و اجازه کنم. تو صورت سوم لزوم بیع رو متوقف نمیکنیم بر مالک شدن و اجازه کردن من، فقط بر مالک شدن، یعنی به طوری که این بیعه هر وقت که من کتابو مالک شدم لزوم پیدا میکنه. تا وقتی که من کتابو از زید نخریدم این بیعه لزومی ندارد. شما نمیتونید از منو تحت فشار بذارید که بیام به شما کتاب رو تحویل بدم، ولی اگر من کتابو از زید خریدم اون موقع شما میاد یقه منو میگیرید، دیگه نمیتونم بگم اجازه نمیکنم. نه، وقتی که کتابو خریدم این بیعه لزوم پیدا کنه. این حالت سوم رو شهید اول ظاهر عبارتشون این هست که مشمول روایت هست و باطله، اما ایشون میفرمان که نه، انصاف اینه که روایت ظهور در این صورت ندارد. ببینید عبارت رو سریع بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. ثم این الواجبه، بس قرار شد تا اینجا ما دو تا مرحله رو پیش رفتیم. گام اول گفتیم که علل قاعده باید منبع اشیاء ثم ملک صحیح باشه. گام دوم گفتیم روایات داله بر فسادن و این ظهور روایات هم قابل انکار نیست، مجبوریم بپذیریم فساد رو. حالا در گام سوم میخوایم بگیم روایات یه مورد خاصی رو دارن دلالت بر فسادش میکنن، پس ما نمیتونیم تو همه موارد بگیم فاسد، باید به همون مورد روایت اکتفا کنیم. پس ثم، از اینجا این بحث رو میخوایم شروع کنیم. ثم ان الواجب على كل تقدير هو الاختصار على مورد الروايات، واجب این هست که ما اکتفا کنیم بر مورد روایات. مورد روایات کجا هستند؟ به هو مال و با البائع لنفسهی وشتر المشتری غیر مترقب لاجازت المالک ولا لاجازت البائع اذا صار مالکن. می فرمان مورد روایات جاییست که بفروشد بایع برای خودش نه برای مالک ها، بایع از طرف خودش بفروشد و مشتری هم خریداری کند در حالی که منتظر اجازه نیستن، متوقف بر اجازه مالک نیست بیع اونها و متوقف بر اجازه بایع هم نیست اگر که بایع مالک شود. نه، بیعشون رو از همون اول لازم جعل کردن، لازم انشاء کردن، نه اینکه متوقف بر اجازه زید باشه یا اجازه من بایع باشه بعد از اینکه مالک شدم. و هذا هو الذي ذكره العلامه في التذكره نافيا للخلافه في فساده، این همون صورتی است که علامه در کتاب تذکره ذکر کردن و نفی خلاف کردن از فسادش، یعنی گفتن فساد این صورت اجماعی است، اختلافی در فساد این صورت نداریم. پس این صورتی که ما گفتیم مورد قطعی روایته، علامه ادعای اجماع هم کردن بر فسادش. عبارت علامه رو بذارید براتون بخونیم. این صورت علامه میگن بل اجماع فاسده، اختلافی در فسادش نیست. عبارت علامه رو بخونیم ببینیم علامه این صورت رو فقط دارن میگن یا بقیه صور رو هم میگن، برای اینکه مطمئن بشیم که علامه فقط این صورت رو دارن میگن فاسده. عبارتشون رو بخونیم. این صورتی که بی متوقف بر اجازه نباشه، از اول که من دارم کتاب زید رو به شما میفروشم، شما نگه کتاب زید رو میخرم اگر که زید اجازه کرد یا اگر که تو مالک شدی و اجازه کردی. نه، از همون اول بیع رو به صورت لازم انجام بدیم، به طوری که به محض اینکه بیع انجام شد من بگم پول منو بده و شما بگی یالا برو کتابو بخر بیار. به وقتی لازم باشه از اول متوقفه بر چیزی نباشه، شما از همون اول به من بایع میگه یالا برو کتابو بخر بیار به من تحویل بده، این میشه بیع لازم. اگر بیع متوقف نبوده باشد، عذر میخوام، اگر بیع متوقفه بر اجازه بوده باشد، تا وقتی که من مالک نشدم و اجازه نکردم شما حق نداری منو تحت فشار بذاری و درخواست کنی که برم کتاب رو بخرم، چون تا اون موقع هنوز تملیکی اتفاق نیفتاده. خلاصه محل کلام جاییه که بیع از همون اول لزوم داشته باشه و متوقف بر چیزی نبوده باشد. علامه در کتاب تذکره میفرمان لا یجوز و ان یبیع عینا لا یملکها و یمزی لیشتریها و یسلمها، جائز نیست که بفروشد عینی را که مالک نیست سپس برود تا بخرد و تسلیم کند. این جائز نیست، من کتاب زید و مالک نیستم بفروشم بعد برم بخرم تسلیم کنم، این جائز نیست. و بهی قال الشافعی و احمد، و به همین گفتن قائل شدن، به همین نظر، به همین عدم جواز قائل شدن شافعی و احمد حنبل. ولا نعلم فیه خلافن، منم تو این مسئله اختلافی را سراغ ندارم. چرا؟ دلیل این حکم چیه؟ یا دلیل این اجماع بر بطلان چیه؟ لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک، نفروش اون چرا که در نزد تو حاضر نیست. این یه دلیل. دلیل دوم ولشتمالها علل قرر، ولشتمالها علل قرر، چون این بیع مشتمل بر قرره. نگاه من کنید، من با آقای ابراهیمی میگم که آقای ابراهیمی من کتاب زیدو به تو میفروشم در مقابل 100 تومن، ایشونم میگه که عجز تو، ولی بیع همین الان لازم کردیم. حالا آیا به نظر شما من برم زید کتابشو به من میفروشه یا نه؟ ممکنه بفروشه، ممکنه نفروشه. حالا اگه بفروشه چند به من میفروشه؟ اگه بفروشه آیا فوری میفروشه یا میگه که نه من فعلا کارش دارم آخر ترم میفروشم؟ ممکنه بگه آخر ترم. یه جهالت های امور مجهوله اینجا هست که باعث میشه که این بیع واقع نشود. اگر قرار رو به معنای جهالت بگیریم، جهالت وجود داره، چون ممکنه زید بگه که من 6 ماه دیگه میفروشم، ممکنه الان بفروشه. اگر قرار رو به معنای خطر و ریسک بگیریم، باز هم زید ممکنه بفروشه ممکنه نفروشه. این آقای ابراهیمی که اقدام به چنین بیعی کرده، پول به من داده گفته برای من کتاب رو بخر، خب ریسک کرده، ممکنه زید اصلا کتاب رو به من نفروشد، پس این بیع میشه بیع قراری. پس دلیل دیگری که بر بطلان اقامه میکنن ولشتمالها علل قرر، و به خاطر اینکه این بیع مشتمل است بر قرر. چرا مشتمل است بر قرار توضیح میدن، فان صاحبها قد لا یبیعها، به خاطر اینکه صاحبش ممکنه که اون رو نفروشه، و هو غیر مالک لها ولا قادر على تسلیمها، و بایع هو رو بزنید به بایع، و بایع اگر که صاحب کتاب کتابو نفروشه بایع مالک نیست، قادر بر تسلیم هم نیست. پس در این صورت، در این صورت بیع میشه بیع قراری و نه النبی عن بیع القرار. اینم دلیل دیگری بر بطلان. خب بعد میفرمان در کتاب تذکره علامه آخرش میفرمان اما لبشترا موصوفا فی الذمه سواء کان حالا او معجلا فانه جائز اجماعا، اگر یک مبیع کلی موصوف در ذمه رو بفروشه، خب چه حالا حالا بفروشه چه معجلا، فانه جائز اجماعا، این جائز است بالاجماع. چون شما گاهی موقع ها کتاب زید رو میفروشید، کتاب زید جزئیه در خارجه، خب این گفتیم اشکال داره، ریسکه. اما اگر من یه کلی رو در ذهنم بفروشم، بیع کلی هم میدونید باید توصیف بشه، من میتونم بگم این کیسه برنج رو فروختم توصیف نکنم، ولی اگه گفتم یه کیسه برنجی فروختم به صورت کلی، اینو باید توصیف کنم، برنج ایرانی یا خارجی، برنج درجه 1 یا درجه 2، باید مشخصاتش بیان بشه. پس میفرمان اگر بخرد مشتری یک موصوفی را که به صورت کلی هست و در ذمه هست، سواء کان حالا او معجلا، چه حال بوده باشد چه معجل بوده باشد، فانه جائز اجماعا، این جائز است بالاجماع. اشترا رو ما به معنای خریدن گرفتیم، میتونیم اشترا رو به معنای فروختن هم بگیریم، چون مشترک لفظیه، هم به معنای فروختن هم به معنای خریدن. انتها فزمه، بله دیگه اینجوری فضولی نمیشه دیگه، یعنی اصلا فضولی، یعنی ذمه بایع، خب اینم از این مسئله. خب آقا ایشون مرحوم شیخ اعظم ادعا کردن که علامه تو همین صورت اول قائلن که اجماع داریم بر بطلان، اما تو کلام علامه که صحبتی از صورت اول نشد که. تو کلام علامه آیا گفتیم که بی مترقب للاجازه باشد یا نباشد؟ ما ببینید یه دفعه دیگه کاش ماژیک داشتیم رو تابلو اصلا صور رو بنویسیم. ما سه تا حالت برای شما بیان کردیم. یک، جایی که خوب دقت کنید این سه تا حالت رو قشنگ تو ذهنتون جا بدید، چون ما الان میخوایم کلن سر این سه تا حالت بحث کنیم. اولش هم توضیح دادم ولی با دوباره تکرار میکنم. من کتاب زید رو برداشتم فروختم به امر، درسته؟ من میشم بایع فضولی، زید میشه مالک، امرم میشه مشتری. این به سه تا حالت داره. گاهی موقع ها متوقف بر هیچی نیست. همین الان بی رو به صورت منجز میگم آقای ابراهیمی کتاب زید رو بهت همین الان فروختم، اونم میگه خریدم، همین الان کار تموم شد. لذا بلا فاصله بعد از بی مشتری میاد یقه منو میگیره، میگه خب کتابو فروختی، یالا برو بخر بیار به من تحویل بده. این حالت اول. حالت دوم اینه که من کتاب زیدو که میفروشم به امر میگم کتاب زیدو فروختم تا اینکه بخرم و اجازه کنم، یا به شرطی که بخرم و اجازه کنم. پس تا وقتی که من نخریدم و اجازه نکردم این تملیک اتفاق نیفتاده. این حالت دوم. حالت سوم اینه که من میگم کتاب زیدو فروختم تا وقتی که بخرم، نمیگم تا وقتی که بخرم و اجازه کنم. در واقع بی متوقف است بر این که من کتاب رو بخرم، متوقف بر خریدن و اجازه کردن من نیست، فقط متوقف است بر خریدن من. اینم میشه حالت سوم. خب ما گفتیم که ادعای مرحوم شیخ این بود که مورد روایت همون صورت اوله، یعنی جایی که من کتاب زید رو شما بگید بخرم و این خریدن من متوقف بر هیچی نبوده باشد. من کتاب عزم میخوام کتاب زید رو بفروشم، فروختن من متوقف بر هیچی نبوده باشد. من باید شمایی که میخری خریدنت متوقف بر چیزی نیست. گفتن این مورد روایت. بعدش هم گفتن علامه هم تو همین صورت ادعای اجماع بر بطلان کرده، نفی خلاف کرده بر فساد چنین بگی. حالا تو کلام علامه که نگاه کردیم آیا همچین قیدی شما دیدید؟ گفتن لا یجوز و ان یبیع عینا لا یملکها و یمزی لیشتریها و یسلمها. نگفتن که لا یجوز و ان یبیع بعد غیر مترقب للاجازه، همچین قیدی که نداشتیم. پس کجا فهمیدید که ایشون فقط صورت اول رو میگن؟ بعدن میگیم از همون دلیل دومشون، همین که گفتن مشتمل بر قراره. اگر که من بیعی که انجام میدم متوقف بر اجازه بوده باشد که دیگه قرار در کار نیست. من میگم آقای ابراهیمی کتاب زید رو میفروشم، اما نه الان، کتاب زید رو میفروشم اگر که کتاب زید رو تونستم بخرم و اجازه کنم. اگر متوقف باشد نقل و انتقال رو ما متوقف کنیم بر مالک شدن من و اجازه کردن من که دیگه قرار نداره. که قرار کجا هست؟ جایی که بی رو از اول به صورت غیر معلق واقع کنیم. لذا از همین قرینه که ایشون دلیل دومشون اشتمال بر قرار بود میفهمیم کلام علامه فقط تو صورتی است که بی غیر معلقن محقق شود. بگذاریم از این. و حکی عن المختلف ایزن الاجماع و علالمنع ایزن، حکایت شده از مختلف هم همچنین اجماع بر من. حالا همین نکته ای که توضیح دادیم و میگن واستدلاله بالقرر و عدم القدرت علی التسلیم ظاهر بل صریح فی وقوع الاشتراء غیر مترقب لاجازه المجیز. استدلال کردن علامه به قرر و عدم قدرت بر تسلیم ظاهر است بلکه صریح است در وقوع اون اشتراء غیر متوقف بر اجازه مجیز، یعنی از اول به صورت منجز واقع شده، مترقب للاجازه نبوده است. بل وقع علی وجه یلزم علی البائع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیمه، بلکه واقع شده است بر وجهی که لازم است بر بایع بعد از بیع این که تحصیل کند مبیع را و تسلیم کند. اصلا دیگه متوقف بر اجازه نیست، از همون اول بیع لازمه، به طوری که من وظیفمه دیگه از همون اول برم کتابو تحصیل کنم به شما تحویل بدم. اگر متوقف بود، اگر عقد متوقف بود، شما نمیتونستی بگی یالا برو کتابو بخر بیار. خب شما باید صبر میکردی تا خود به خود من مالک کتاب بشم، تصادفی من مالک کتاب بشم، اجازه کنم، اون وقت شما بیای کتابتو از من بخوای. ولی وقتی که عقد منجز باشد به محض اینکه عقد تمام شد شما میتونی بگی من کتابمو میخوام، من مالک کتابم، کتابمو میخوام، برو بخر بیار. دقت فرمودید؟ پس بفهم
وقتی من شرط نکردم ولی طرف بیرونی که فریب نکنه،
وقتی که
من شرط نکردم ولی طرف بیرونی،
قرار به معنای فریب نیست. قرار دو تا احتمال درش هست، یکی به معنای ریسک باشه، به معنای خطر، یعنی یه چیزی که معلوم نیست تهش چیه. یه احتمالش هم به معنای جهالت، قرار از جهل به معنای جهله. بیع قراری یعنی بیعی که درش جهالت وجود داره. مثلا من یه کتابی رو به شما بفروشم به صورت کلی توصیفش نکنم، این میشه قراری، چون شما نمیدونید این کتاب چه جور کتابیه، کتاب نوع یا دستوه، چه چاپیه. دقت فهمیدید؟ قرار به معنای جهالته. اینجا هم این سر از جهالت در میاره، ها، یا بگیم سر از ریسک در میاره. چنین بیعی
ممکنه
اون نفروشه بعد شرط منتفی میشه. بله، این اشکال رو بسیاری از محشین مطرح کردن در اینجا، گفتن حتی در صورتی که عقد متوقف بر اجازه هم بوده باشد، باز این خالی از غرر نیست. صرف این که عقد رو متوقف کنیم بر اجازه، این جهالت رو از بین نمیبره. بالاخره ممکنه شما اجازه کنی، ممکنه اجازه نکنی، در هر صورت غرر هست. این اشکال رو چند تا از محشین مطرح کردن. از طرف خودم دارم میفروشم. از اول بحث بود که محل کلام جاییه که مال و باعل نفسه.
از طرف خودتون باشه حتما اجازه لازم داره. نخلی که
میتونید چه؟ اینکه مستقیم
از
اون شما
صورت اولی که
گفتید
که متوقف بر اجازه باشه، نه
این چی؟ خب اینکه قطعا اجازه متوقف احتیاج به اجازه داره، بله. لذا چون قطعا احتیاج به اجازه داره، علامه میفرمان هیچ اختلافی در فسادش نیست. خب اما ما میخوام ببینیم سر چه صورتی داریم بحث میکنیم. اینکه فاسده، بله فاسده، اما حالا شرحش بخوایم بدیم، بخوایم ببینیم ما چی کار کردیم که فاسده. کاری که من و شما انجام دادیم اینه که من کتاب زید اومدم به شما فروختم، اصلا متوقفم بر اجازه نکردم، با اینکه کتاب مال زید بود. من از طرف خودم فروختم، متوقفشم بر اجازه. ها، این ما کاری که ما انجام دادیم این بوده. علامه میفرمان لا خلاف فی فساده. مرحوم شیخ هم میفرمان مورد روایاتی که قبلا خوندیم داله بر فساد بودن این هست. خب حالا که اینجور شد، فهین ایزن، حالا میخوایم بریم حکم صورت دوم رو بگیم. و فهین ایزن لو تبایعا الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه فاتفقت الاجازه من المالکه او من البائعه بعد تملکه لم يدخل في مورد الاخبار ولا في معقد الاتفاق. حالا که اینجور شد، اگر که تبایعا با یه اون مشتری بیعی رو انجام بدن، بیعشون هم معلق بوده باشد، الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، یعنی اینجور توافق کنن که عقد متوقف بر اجازه بوده باشد، یعنی عقد متوقف باشه بر اینکه یا خود زید اجازه بده یا من که خریدم اجازه کردم، اون وقت نقل و انتقال صورت بگیره. فاتفقت الاجازه، اجازه هم حالا تصادفاً حاصل بشه. فاتفقت الاجازه یعنی من نرفتم دنبالش، من وظیفه نداشتم برم تحصیل کنم، اما حالا شد دیگه. فاتفقت الاجازه، حالا یا من المالک خود صاحب کتاب، او من البائع بعد تملکه، یا اجازه توسط بایه بعد از اینکه بایه تملک کرد صادر شود. این لم يدخل في مورد الاخبار، این اصلا داخل در مورد اخبار نیست. روایاتی که میگن فاسده، روایاتی که میگن لا تبع ما ليس عندك، اصلا اینو شامل نمیشن. ولا في معقد الاتفاق، این اصلا داخل در معقد اجماع هم نیست. این میتونه صحیح باشه، مشمول اون ادله عمومات صحت اگر باشه میتونه صحیح باشه. بله، اینم صورت دوم شد. بریم سراغ صورت سوم. یه صورت سومی هم داریم. صورت سوم چی بود؟ شما بگید. عقد متوقف هست، اما متوقف بر چی؟
اجازه
ها، متوقف بر مالک شدن منه. میگم کتابو میفروشم اگه مالک شدم، نه اگه مالک شدم و اجازه کردم. ولو تبایع الا ان یکون اللزوم موقوفا الا تملک البائع دون اجازته، اگر بیعو انجام بدن بنابراین که لزوم متوقف بر تملک بایع بوده باشد، نه اجازه بایع. یعنی اینا قصدشون این باشه که اگه من کتابو رفتم از زید خریدم، به محض اینکه کتابو خریدم مالک شدم، بیعه درست بشه. در این صورت فظاهر و عبارت دروس، ظاهر عبارت شهید اول اینه که این صورت هم باطله و مشمول روایات. فظاهر و عبارت دروس انهو، من یه توضیح بدم قبل از اینکه عبارت دروس رو بخونیم. عبارت دروس راجع به بیع فضولیه، میخوان بگن بیع فضولی صحیحه. میفرمان انهو من البیع المنهی عنه، ها هنوز وارد عبارت دروس نشدیم، عذر میخوام. فظاهر و عبارت دروس انه من البیع المنهی عن فی الاخبار المذکوره، ظاهر عبارت دروس این است که این صورت هم از همون بیع منهی عنهیه که در روایات قبلی ازش نهی شد، اینم جزء نهی اون روایات سابق هست. حیث و قال، از کجای عبارت دروس اینو فهمیدید؟ اونجایی که میفرمان و کذا لو باع ملک غیرهی ثم انتقل الیه فاجازه. خب این وکزا یعنی چی؟ مرحوم شهید اول دارن بیع فضولی رو توضیح میدن. میفرمان بیع فضولی دو حالت داره، دو تا حالت صحیح داره. یک، من مال غیر رو بفروشم خود او اجازه کنه. دو، جایی که مال غیر رو بفروشم بعدا منتقل بشه به خودم، خودم اجازه کنم. میفرمان این دو صورت صحیحه. پس وکزا که میگن، چون قبلش گفتن اگر مال غیر رو بفروشی خود غیر اجازه کنه، صحیحه. و کذا یعنی و کذا یسه و لو با ملک غیرهی ثم انتقل الیه فاجازه، همچنین صحیح است اگر بفروشد ملک غیر را سپس منتقل شود به او و اجازه کند، منتقل شود به بایع و اجازه کند. اینا همش صحیحه، اما این دو صورت صحیحه. اما ولو اراد لزوم البیع بالانتقال، موقعی که مال الغیر را داشت میفروخت، اگر اراده کند لزوم بیع را با انتقال نه با اجازه، اگر اراده کند لزوم بیع را با انتقال، فهو بیع ما لیس عنده، این میشه بیع ما لیس عنده و قد نهی عن، در حالی که از اون نهی شده است. انتها دقت فرمودید چه شد؟ ایشون گفتن که شما در بیع فضولی سه تا حالت داریم. شهید اول میفرمان یه موقع من کتاب زید رو میفروشم خودشم اجازه میکنه، این که صحیحه. یه موقع کتاب زید رو میفروشم از قضا من خودم مالک کتاب زید میشم و اجازه میکنم، اینم صحیحه. ولی یه موقع من کتاب زید رو میفروشم، میگم آقای مشتری کتاب زید رو فروختم، اگر مالک شدم، اگه مالک شدم کتاب رو فروختم، بیعمو متوقف میکنم بر مالک شدن خودم نه بر اجازه خودم، یعنی اگه مالک شدم فروختم، این باطله. لذا میفرمان ولو اراد لزوم البیع بالانتقال، اگر من بایع اراده کنم لزوم بیع را با انتقال کتاب از مالکش به من بایه، بگم به صرف انتقال این بیعه انجام بشه، لازم بشه، این میشه بیعه ما لیس عنده، میشه مشمول روایات وقت نهی عن. پس شهید ثانی این حالت سومی که ما از خارج توضیح دادیم رو مشمول روایات و باطل میدانند. درست شد؟ شهید مرحوم شیخ میفرمان لکن الانصاف ظهورها فی صورت الاولا، لکن انصاف اینه که روایات ظاهر در یه لحظه بذار تموم کنم در خدمتونم. انصاف این است که روایات ظهور دارن در صورت اول. صورت اول یعنی اون سه صورتی که ما از خارج توضیح دادیم. صورت اول رو گفتیم شامل میشه، صورت دوم رو گفتیم قطعا شامل نمیشه، این صورت سوم هم داریم میگیم شامل نمیشود. لکن انصاف ظهور روایات هست در همون صورت اول. صورت اول چی بود؟ وحیه مالو تبایع قاصدین لتنجز نقل و الانتقال و عدم الوقوف علی شیئن، جاییست که بیع رو انجام بدن در حالی که قصد کردن تنجز نقل و انتقال را و عدم توقف نقل و انتقال را بر چیزی. از همون اول قصد کردم که همون لحظه بیع من مالک پول بشم، شما مالک کتاب زید بشید. روایات شامل اون صورت میشوند. و ما ذکره فی تذکره که صریح فی ذلک، آنچه که علامه در تذکره ذکر کردن صریح در همین هست. حیث علل المنع بالقرار و عدم القدرت علی التسلیم، به خاطر اینکه علامه منع رو معلل کردن به قرار و عدم قدرت بر تسلیم، اینو قبلا هم گفتیم. و اسره من کلامه المحکی عن المختلف فی فصل نقد و نصیعه، میفرمان صریح تر از کلام علامه در تذکره کلامی هست که از علامه حکایت شده از کتاب مختلفشون که در فصل نقد و نصیعه فرمودن که دیگه ایشون اینجا نقل نمی کنن اون کلام رو. میفرمان که محقق تستری نقل کردن، ولی اینجا مرحوم شیخ دیگه اون کلام نقد و نصیعه رو نقل نمی کنن. یعنی غیر از کلام تذکره، کلام صریح تر از کلام تذکره هم دارن علامه. خلاصه علامه میفرمان صورت اول قطعا مشمول روایاته و اجماعا باطله، غیر از روایات بل اجماع هم باطله، قرار هم درش وجود داره. اما صورت دوم و سوم دیگه داخل در روایات نیست. ظاهر شهید اول این بود که صورت سوم هم مشمول روایاته، ولی انصاف اینه که صورت سوم هم مشمول روایات نیست. بگو ببینم چی میگی. انشالله که یادت بره. بل انتقال یعنی از مالک به من بایه. من میگم آقا کتاب تو رو، کتاب رو، این کتاب رو به تو فروختم، اگر که کتاب به من منتقل شود. انتقال یعنی انتقال از زید به من بایه. اگر انتقال به من انجام بشه، کتاب رو به تو فروختم. خب پس شما زمانی که کتاب به من منتقل شه، بلافاصله شما مالک کتاب خواهی بود. بخرم، ارث برسه، به هر دلیلی به من برسه. خب تا اینجا ما حکم چه صورتی رو گفتیم؟ حکم صورتی رو گفتیم که کتاب زید رو من از طرف خودم میفروختم. ببینید ما در اول مسئله اومدیم صوری رو مطرح کردیم. خب یکی از صور این بود که ما کتاب زید رو از طرف خودمون بفروشیم. خب من با اشعه انسوم ملک دو حالت داشت. گاهی کتاب زید رو من میفروختم، از طرف خودم میفروختم، ولی یه حالت دیگه هم داشت. گاهی موقع ها کتاب زید رو از طرف زید میفروشم و مالک میشوم. آنچه که تا حالا گفتیم که هفت تا اشکالم بهش مطرح شد، شش تاشو جواب دادیم، اشکال هفتمو نتونستیم جواب بدیم، همه اینایی که گفتیم مربوط به صورتی بود که من کتاب زید رو از طرف خودم میفروختم. حالا میخوایم وارد بحث بشیم در مورد جایی که من کتاب زید را از طرف خودش میفروشم. فضولی هستم، اما اذن ندارم از طرف مالک، دارم فضولاً کتاب رو میفروشم، ولی برای خودم نمیفروشم. با منید یا نه؟ کتاب زید رو که دارم میفروشم به مشتری، قصدم اینه که ثمنش بره تو جیب کی؟ بره تو جیب مالک. خب اگه مالک خودش اجازه میکرد که قطعاً درست بود و بحثی نداشتیم. اما خوب دقت کنید، من کتاب مالک رو رفتم فروختم به مشتری از طرف خود مالک، از قضا خودم مالک کتاب شدم، از قضا کتاب رو زید به من بعدن فروخت. آیا اجازه من این بیع رو درست میکنه یا درست نمیکند؟ ایشون میفرمان این صورت قطعا مشمول اون روایات نهی نیست و ادله صحت شامل این مورد می شود. عمومات صحت شامل این مورد می شود. من کتاب زید رو فروختم، ولی از طرف خودش فروختم، پس از این جهت مشکلی نداریم. پس ظاهر اینه که این صورت صحیحه، عمومات صحت شاملش میشه و ادله‌ای که نهی کردن شامل این صورت نمی شود. فقط یه اشکالی اینجا وجود داره که این اشکال به کمر فیل بزنیم هیچیش نمیشه. این اشکال چیه؟ این اشکال یه اشکال تکراریه که قبلن هم داشتیم. من تکرار میکنم این اشکال رو، چند جلسات سابقم گفته بودیم، هرچند که مربوط میشه به فقه به اصطلاح 3 جزء محدوده امسال نیست، ولی به یه مناسبت این اشکال رو مطرح کرده بودیم قبلن. در بحث من با اشیئن ثم ملک، اونجایی که من مال الغیر رو برای خودم میفروشم، اصلا از من با اشیئن ثم ملک هم بیاد بیرون. در بحث بیع فضولی، اونجایی که من کتاب زید رو برای خودم میفروشم و زید اجازه میکند، خود زید اجازه میکنه، خب اینجا چند تا اشکال وجود داشت که بعضیا قائل به فساد میشدن. یکی از اشکالا، در واقع اشکال چهارمی که اونجا مطرح کردن این بود، من با منید یا نه، حواسا نیستا، من وقتی کتاب زید رو برمیدارم میفروشم، از طرف خودم میفروشم، بعد خود زید میاد بیع رو اجازه میکنه، میگفتن این اجازه کارو درست نمیکنه. چرا؟ چون که اگر زید بیعی که من انجام دادم رو اجازه کنه، من قصدم چی بوده؟ کتاب زید رو برای خودم فروختم دیگه، قصدم این بوده که کتاب بره تو ملک مشتری، پولش بیاد تو ملک من. اگر که ایشون اینو اجازه کنه که این نمیشه، چون لازمش اینه که کتاب بیاد به ملک من، در حالی که اصلا لازمش اینه سمن بیاد به ملک من، در حالی که ایشون نمیخواد سمن بیاد به ملک من، اصلا با حقیقت معاوضه هم جور در نمیاد. کتاب از ملک ایشون بره پولش بیاد تو ملک من که نمیشه. پس آنچه که آقای زید داره اینجا اجازه میکنه اگر همون چیزی باشه که من قصد کردم، یعنی وقوع بی برای من، که این محقق نمیشه. اگر ایشون قصد کنه وقوع بی رو برای خودش، وقتی میگه عجزتو، یعنی من اجازه میکنم که کتاب بره پول بیاد تو ملک من، خب این چیا اجازه کرده؟ من که اینو انشاء نکرده بودم. من انشاء کرده بودم که کتاب که میره پولش بیاد تو ملک من بایه. آنچه که ایشون اجازه میکنه اینه که پولش برگرده تو ملک ایشون. پس آنچه که ایشون اجازه کرده با اون چیزی که من انشاء کردم مطابق نیست. به قول معروف المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. اون چیزی که من انشاء کرده بودم اجازه نکردن ایشون. اون چیزی هم که ایشون اجازه کردن من قبلا انشاء نکرده بودم. اجازه ایشون با تعلق بگیره به یه عقدی که انشاء شده بوده. گرفتید یا نگرفتید؟ یه بار دیگه بگم، یعنی شو خودم بذار بگم، یه بذار خودم یه بار دیگه میگم. آقا کتاب زید رو من برداشتم فروختم تو به یه فضولی معمولی، اصلا از من با اشعه انسوم ملک بیاید بیرون. کتاب زید رو من فروختم، ولی از طرف خودم فروختم، کتاب زید رو قصب کردم فروختم. حالا زید اجازه کرده، زید چیو اجازه کرده؟ بیع منو اجازه کرده. من که فروخته بودم برای خودم، من فروخته بودم که سمن بیاد به ملک من. زید اینو که اجازه نمیکنه. زید اجازه میکنه که کتاب بره سمن بیاد به ملک خودش. خب اینو هم که من انشاء نکرده بودم، من که انشاء نکرده بودم کتاب بره سمنش برگرده تو ملک مالک. پس آن چیزی که من انشاء کرده بودم ایشون اجازه نکردن. من بیع برای خودم رو انشاء کرده بودم، ایشون اجازه نکردن. اون چیزی که ایشون اجازه کردن من انشاء نکرده بودم. این میشه عدم مطابقت انشاء و اجازه. خب لذا بیع گفتن درست نمیشه. حالا اون اشکال که اونجا یه جوابایی دادیم اینجا هم وارد میشه. تو مسئله من با اشیئا ثم ملک، اگر که بایع بیع رو از طرف مالک انجام بده، اون اشکال مطرح میشه. چطور؟ کتاب زید و تو مسئله من با اشیئا، کتاب زید و من برداشتم از طرف کی فروختم؟ خود مالک فروختم به مشتری. خودش که اجازه نکرد، بعدن این کتاب به من رسید. حالا یا به ارث یا رفتم خریدم، به هر دلیلی کتاب رسید به من. وقتی رسید به من، من میخوام بگم عجزتو. این عجزتویی که میگم یعنی چی؟ یعنی از طرف کی دارم اجازه میکنم؟ از طرف خودم. میخوام سمن بیاد به ملک من، در حالی که انشایی که قبلا انجام داده بودم از طرف کی بود؟ از طرف مالک بود. پس انشاء من با اجازه من با هم مطابقت ندارن. خب این اشکال اونجا جواب دادیم. مرحوم شیخ میفرمان که هر جوابی که اونجا دادیم اینجا هم میتونه بیاد. اونجا چه جوری جواب دادیم؟ اونجا اینجوری جواب دادیم که گفتیم آقا بذارید عبارتو بخونیم بعد بگم جواب رو، الان توضیح بدم گیج میشید. ولو باء، پس از اینجا ولو باء، ای کاش مرحوم شیخ میرفتن صفحه بعد. مرحوم شیخ که نه، چاپ کسایی که کتابو چاپ کردن کاش کلا این قسمتو از قسمتهای قبل جدا میکردن، چون ما تا حالا داشتیم در مورد کجا صحبت میکردیم. الان 20 تا صفحه است تقریبا داریم بحث میکنیم جایی که فضولی از طرف خودش بی رو انجام بده با اعمال الغیر لنفسه. از اینجا اصلا فرض میخواد عوض بشه، فضولی میخواد مال الغیر رو از طرف خود مالکش بفروشه. ولو باع عن المالک، پس کلن با این مطالبی که 20 صفحه پیش تا حالا گفتیم بحثمون کلن متفاوت شد. ولو باع عن المالک، گفتم 20 همینجوری گفتم، ما نشماریدی وقتی دید کمتر بود. بله 35، الان هم 56 تقریبا همون 20 هست. دقیقا نه تقریبا، نه مست که خوبه یه چیزایی خلاصه. ولو باء عن المالک فاتفق انتقاله الى البائع فعجازه، اگر بفروشد مال الغیر را از طرف مالکش. فاتفق انتقاله الى البائع، شانسی اتفاق بیفته منتقل شدن اون مال به بایه. کتاب زیدو که من از طرف خود زید فروختم منتقل شده به خود من، به من رسیده. فعجازه، اون وقت بایه اجازه کنه. فعجازه البائع، در این صورت فظاهر و ایزن از صحه، ظاهر اینه که این صورت هم صحیح هست. چرا؟ لخروجهی ان مورد الاخبار، چون این مورد، این از مورد روایات خارجه، این از مورد اخبار خارجه. چون مورد اخبار جایی بود که شما مال الغیر رو برای خودت میفروختی، گفتیم لاتب مالیس اندک، اما اینجا که ما برای خودمون نفروختیم، که برای صاحبش فروختیم، پس از مورد اخبار خارجه. لذا ظاهر اینه که این صورت صحیح باشه. اما یه مشکل اساسی داره. نعم قد یشکل فیه من حیث ان الاجازه لا متعلق لها، لا متعلق لها، اشکال میشه در این صورت، از این جهت که از این حیث که اجازه در اینجا متعلقی ندارد، اجازه اینجا به چیزی به عقدی تعلق نمیگیرد. اجازه دیگه، ان الاجازه لا متعلق لها، ها میخوره به اجازه، برای اجازه هیچ متعلقی نیست. چرا میگیم پس عقد سابق چی بود؟ عقد سابق مگه متعلق اجازه نیست؟ مگه اجازه به عقد سابق تعلق نگرفته؟ میفرمان نه، لان العقد السابق کان انشاء للبيع عن المالك الاصلي. عقد سابق انشاء بیع بود از طرف مالک اصلی، و لا معنا لاجازه هازا بعد خروجه عن ملک، معنا نداره که ما این رو اجازه کنیم بعد از این که از ملک مالک اصلی کتاب وقتی دیگه مال مالک اصلی نیست که ما دیگه نمیتونیم اون رو اجازه کنیم. ما اگر اجازه میکنیم از طرف خودمون اجازه میکنیم، پس آنچه که ما اجازه میکنیم انشاء نشده، اون چیزی که انشاء شده ما اجازه نکردیم. به تعبیر مرحوم شیخ، این چیزی که ما اجازه کردیم، این اجازه ما متعلقی نداره، یعنی یه عقدی نبوده که اجازه ما بره سوار بر اون عقد بشه. و یمکن دفعه به من دفع بهی سابقا الاشکال فی عکس المسئله، ممکن است که پاسخ بدیم از این اشکال به آنچه که پاسخ داده شد به وسیله اون سابقا عکس این اشکال، یا اشکال در عکس مسئله. عکس مسئله کجا بود؟ اونجایی بود که بایه از طرف خودش میفروخت، مالک اجازه میکرد. حالا تو ما نحنفی بایه از طرف مالک فروخته، خود بایه میخواد اجازه کنه. تو مسئله سابق بایه از طرف خودش فروخته بود، مالک میخواست اجازه کنه، لذا اینا عکس هم دیگه هستن. پس ممکن است دفع این اشکال با آنچه که دفع شد به وسیله اون سابقا، اشکال در عکس مسئله. عکس مسئله کجا بود؟ و هی مالو باعه الفضولی لنفسه فعجازه المالک لنفسه. عکس مسئله جایی بود که بفروشد مبیع را فضولی برای خودش، پس اجازه کند مالک برای خودش. فضولی برای خودش فروخته، مالک هم برای خودش اجازه کرده. اونجا این اشکال بود، اشکال این بود که اون چیزی که مالک اجازه میکنه که انشاء نشده، که فضولی برای خودش فروخته، مالک میخواد برای خودش اجازه کنه، اینا مطابقت ندارن. ولی اونجا از اشکال جواب دادیم. هر جوابی که اونجا از اشکال دادیم، اینجا هم همون جواب به عینه میتونه پیاده بشه. پس ممکن است دفع اشکال به همون جوابی که سابق دادیم. کی؟ همون آقایی اجازه میکنه. تو ما نحنفی یا تو مسئله سابق؟
ما نه. خب. اصل این مسئله اجازه برای کی؟ برای خودش اجازه میکنه.
برای خودش دیگه. خودش مالک کتابه الان. وقتی الان من شدم مالک کتاب.
یعنی تنها فارقش با من با عشقن فمن جهود، تنها فارقش اون قصد اولیشه.
احسن. تو قصد اولیشه که قبل اونی که اینم من با عشقن ثم ملک، یا منتها اون فروعی که تا حالا بحث میکردیم از اول فروخته بودیم برای خودمون، تو این فرضی که الان داریم مطرح میکنیم از اول فروختیم برای مالک، بعدن مالک شدیم. در هر دوتا برای خودمه، چون الان من مالکم. وقتی من مالکم که نمیتونم برای عمم اجازه کنم، برای خودم باید اجازه کنم دیگه. خب درست شد، فتح عمل. خب اون جوابی که قبلا دادیم و من خیلی سریع بگم، بعد ببینیم که فتح عمل اشاره به چی داره. ببینید، ما قبلا گفتیم، با من باشید، اگر من کتاب زید رو از طرف خودم بفروشم، معاوضه و بیعی که من انجام دادم حقیقتش چیه؟ تو بحث بیع فضولی معمولی، من کتاب زید رو برشتم از طرف خودم فروختم، حالا زید میخواد اجازه کنه، اون بیعی که من انجام دادم حقیقتش چیه؟ حقیقتش غیر از این نیست، انشاء تملیک این به عوض، یعنی من دارم کتاب رو به ملکیت مشتری در میارم در مقابل عوض. کتاب رو به ملکیت مشتری در میارم و این تملیک تملیک مجانی نیست، عوضم داره. خب اما این حقیقت بی بود. اما اینکه کتاب مال کی بوده و عوض به جیب کی باید بره، این هم امر دیگری است. اینکه این عوض باید به جیب کی بره، من اونجا برای اینکه مالک عوض بشم، خودم رو مالک فرض کرده بودم، خودم رو مالک کتاب فرض کرده بودم تا عوضش هم به جیب من بیاد، خودم رو تنزیل کرده بودم به منزله مالک. چرا؟ به خاطر اینکه عوض هم به جیب من بیاد. اما حقیقت بیع که این نبوده، حقیقت بیع، اصل بیع تملیک این به عوض بوده. خب این که من خودم رو مالک فرض کردم، عهد کرده بودم که من مالک کتابم پس پولم باید به ملک من در بیاد، اینا یه امور اضافی بوده. من برای اینکه پول بیاد تو جیب خودم، خودم رو مالک فرض کرده بودم، و الا اصل به این بوده که کتاب به ملک ایشون برسه، عوضش هم به ملک صاحب کتاب بیاد. یه قصد اضافی من داشتم و اون این که من مالک کتابم. پس آنچه که قبلا اتفاق افتاده دو تا امر بوده: یک، انشاء تملیک عین به عوض; دو، اینکه من خودم رو نازل منزله مالک فرض کردم. آقا بیع اون اولی است، اون بیع صحیح بوده، این قصد اضافی که من داشتم بی خود قصد کردم، این قصد اضافی من باطل بوده. الان که مالک میخواد اجازه کنه، با قصد اضافی من که کار نداره، با اون اصل بیع کار داره. اصل بیع هم این بوده که تملیک عین به عوض صورت بگیره. پس در اصل بیع اصلا اخذ نشده بوده است که من مالک کتاب هستم یا نیستم. وقتم گذشت ولی توضیح هم تمام نشد. انشالله جلسه بعد مجبوریم دوباره یکم توضیح بدیم، مطلب رو جا بندازیم انشالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.